ما رو متوجه ریشه هایی میکنه که اگر امروز با اون ریشه ها برخورد نکنیم، برخورد با ظواهر خیلی مشکلی از ما حل نخواهد کرد.
درسته، ممنونم آقای دکتر رضایی. حالا تو بحث تشکیل رژیم صهیونیستی، خب ما شاهد هستیم تو این 70 80 سال اخیر امریکایی ها همیشه حساب کردن، علی رغم همه کشتاری که صورت گرفت، جنایت هایی که صهیونیست ها انجام دادن، شاید سکوت رسانه ها بودیم. حالا همونطور که الان آقای دکتر خب نکته ظریفی رو آقای دکتر عامری اشاره کردن که بالاخره خطراتی داشت یهودی ها و صهیونیست ها براشون و منافعی داشت، به خاطر اینکه این منافع رو داشته باشن اینها رو فرستادن اینجا. این شعله ور نگه میگه آتش جنگ رو روشن نگه داشتن، فکر میکنین کار خود غربی هاست؟ یعنی بالاخره اینها، این یهودی ها، این صهیونیست ها باز بالاخره سرشون گرم بشه؟ و اینکه این سکوت رسانه ها رو چطور میبینین تو این قضیه؟
بله، درود بر شما. من تشکر میکنم آقای دکتر عامری بزرگوار، نکات بسیار خوبی مطرح فرمودن. من در راستای صحبت آقای دکتر بزرگوار یه مقدمه بگم که بعد حالا یه ذره تشریح بشه. البته در راستای صحبت آقای دکتر بزرگواره، ببینید یهودیت بعد از اینکه خب حضرت مسیح بالاخره اعلان اون دینش رو کردن، اجازه نمیدادن که مسیحیت نفس بکشه. مسیحیت یک دین زیرزمینی شده بود به مدت چند قرن در اروپا. خب بعد از این که حالا اون قضایی که پیش اومد، کنستانتین بالاخره اومد رسمیت داد دین مسیحیت رو بعد از 5 قرن. خب یهودیان بعد از اون دیگه مسیحیت اومد تلافی در آورد، یعنی خب 5 قرن یک دینی رو به پستوی خانه ها کوچ داده بود یهودیت و الان باید پاسخگو می شد. یهودیت اجازه داشتن 1 متر زمین در اروپا نداشتن بعد از اینکه دین مسیحی دین رسمی اعلام شد. و شما می دونید، حالا من زیاد نمی خوام باز کنم، اونا 2 تا رکن پیدا کرد پیشبرد امور یهودیت. یک رکن ربا بود، یک رکن صنعت سکس و فحشا بود. خب بعد از این که حالا بالاخره کریستوف کلمب، حالا قاره آمریکا را میگن نگید کشف کرد، میگن بگید که حالا اصطلاحاً شناسایی کرد از این سمت، یهودیت کوچ کرد به ایالات متحده. حالا اون زمان فضایی که حالا بالاخره آمریکای شمالی ما بگیم، حالا تحت عنوان مرسومش نه، اونجا صاحب لابی شد، قدرت پیدا کرد، زمیندار شدن، در حالی که میگم 1 متر زمین اجازه این که توی اروپا داشته باشن نداشتن. خب دولت ایالات متحده هم کم و بیش با اینا کار میکرد، اینا بعدن بانک زدن، پیشرفت کرد تا رسید به جنگ جهانی اول. میدونید که پیشینه حمایت ایالات متحده از رژیم صهیونیستی رو به ویلسون حتی منتسب میکنن، یعنی میگن در اون اعلامیه بالفور به شدت ویلسون نقش ایفا کرد. برگردیم بریم توی جنگ جهانی دوم، اروپای ضعیف شده، بریتانیایی که دیگه حالا نفسهای آخرش رو میکشه، فرانسهی که له شده و اروپایی که نابود شده.
یه سوال میتونم اینجا بپرسم آقای دکتر؟ بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم چه اتفاقی افتاده بود و یهودیت چه کار کرده بود که بالاخره تو نبرد من هیتلر بله. وقتی میخونید خب خیلی سراسر خشم الفاظی که داره به کار میبره و نگاهی که به یهودی ها داره
بله.
و میگن که آقا تو این اوضاع خب خیلی اذیت کردن اروپایی. چه اتفاقی افتاده بود که این همه خشم موجب میشه که اونم دست به کشتار وحشتناک و غیر انسانی بزنه؟
بله، ببینید بنیان اروپای بعد از جنگ جهانی اول، یعنی 1918، معتقدن آلوس معاهده صلح ورسای که 1919 هست، خب اینا معتقدن که یهودی اونجا نقش زیادی ایفا کردن. یک غرامت های سنگینی به اون دول
شکست خورده دادن،
بله، از جمله آلمان، و اینها نفس اجازه نفس کشیدن رو هم به اینا نمیدادن. شما میدونید که حالا اون توی تاریخ ثبت هست، زنها رو به روسپیگری آورده بودن، شما دیگه هیچ جایی نداشتی، یعنی نفس نمید. شما مجارستان، اتریش مجارستان رو نگاه کن که حالا اول یک بالاخره متحد بودن، حالا بعد از جنگ جهانی اول دیگه فروپاشی شد. حالا اتریش رو در نظر بگیر، خود مجارستان رو در نظر بگیرید، خود آلمان رو در نظر بگیرید، به شدت تضعیف شده بودن و این یک تحقیر تاریخی بود برای آلمانی ها. و اونها مشخصا خود هیتلر و یک جریاناتی مشخصا میگن که نقش اصلی رو در معاهده صلح ورسای و اون بعدش، فقط ورسای که نبود، مثلا تریانون هم بود، خدمت شما عرضم سور هم بود، معاهدات دیگری هم بود دیگه، اینا همش محوریت با یهود بود و یک کینه تاریخی ایجاد کرده بود که حالا میگم واقعا بی ربط نبود. اما مسئله اصلی که بعد از جنگ جهانی دوم پیش اومد، میگم اروپای کاملا ویران، ایالات متحده که الان به عنوان یکی از دو قطب سر بلند کرده و مبتنی بر اکسپشنالیزم، استثناگرایی، میگه آقا من یک رسالت جهانی دارم، که خیلی ها ریشه این اکسپشنالیزم آمریکایی رو باز هم به اون ملت برگزیده یهود باز هم نقش میدن. و خب بانکدارهایی که اقتصاد آمریکا رو دارن، آقای دکتر بزرگوار اشاره فرمودن، حالا جنگ جهانی دوم تموم شده و الان اینا مطالبه گرن، آقا شما کورهای آدم سوزی بوده، یهودی‌ها سوختن، حالا کاری به اون اسنادی هم که جریان اصلی معمولا کتمانش میکنه، من با نکته آقای دکتر موافقم، واقعا رسانه های جریان اصلی معمولا سانسور بود، اشاره نمیشد که بله الان برخی اسناد هست که اتفاقا خود آژانس یهود در برخی از کشورها با نازی ها همکاری میکرد. حالا
نمیخوام اینو، این که بحثش خیلی، خانم هانا آرنت تو اون کتاب آیشمن در اورشلیم، تو خب دادگاه خود آیشمن بله. بوده، خودش هم یهودی بوده و به واسطه این نظریه که داده اصلا بایکوت میشه همون موقع، یعنی تو جریان دادگاهه، یعنی تازه چند سال از جنگ جهانی دوم گذشته، اونجا میگه آقا ما این چیزی که الان فهمیدیم اینه که خود آژانس یهود خودش مسبب بوده تو کشتار، یعنی میخواستن جدا بکنن، یه دی میگه اینا که پولدار بودن، اینا که به قول من سرشون به تنشون میارزید و میرفتن لابی میکردن، اینا رو میآوردن آزاد میکردن، بقیه رو میگفتن آقا، یعنی چراغ سبزی میدادن، که یه بحثی هم که بود که آقا این خود همین موضوع اینا کاری کردن که بالاخره اروپایی ها رو وادار بکنن که بعد از جنگ آقا یه جایی به اینا بدن، یعنی این خیلی قابل چیز نیست. برای همین خانم آرنت اصلا بایکوت میشه تو اون سالها.
بله دقیقاً. و ببینید حالا این یهودی که الان مطالبه گر شده، میگه آقا من یک تلفات تاریخی دادم، این همه بالاخره کورهای آدم سوزی، این موارد، و از اون برم میگم در قطب، در یکی از قطبهای اصلی قدرت، دارای قدرت اصلی هستن، لابی یهود اونجا بسیار فعاله، یعنی در ایالات متحده. حالا این روایت رو هم بگم بد نیست، خب من بعضی تحلیل ها هست در خود ایران که حالا از تیزهوشی ناصرالدین شاه یاد میکنه، که حالا مثل که تودل هرتزل پیش ناصرالدین شاه میاد که آقا یه جایی به ما بده و اینا، که حالا ناصرالدین شاه میگه ما زیاد خاک نداریم، شما برید سراغ امپراتور عثمانی، حالا بعدش اون موارد. من حقیقتا زیاد این روایت ها رو نمیخوام روش پررنگ کنم، به نظر من اینجور نبوده، یعنی انتخاب این منطقه فعلی در فلسطین یک مباحث تاریخی بله. عمیق داشته، یعنی اینطور نبوده که حالا اینا از سر بی جایی بخوان چیز کنن. اما خب یه نکته وجود داره، ببینید یک پرسش اصلی که از ابتدا حالا بالاخره میپرسیدن، آقا ما الان هیتلر کارش بسیار بد بود، اومد و اون قضیه هولوکاست رو مدیریت کرد، حالا با هر تعداد کشته، خب این رو کی انجام دادن؟ احسن کی انجام داد؟ اروپایی ها. خب حالا چرا باید مردم فلسطین باید تاوانش رو بدن؟ سوالی بود که هیچ وقت پاسخ داده نشد. خب اروپایی ها این کار رو کردن، خیلی هم کار بدی بود، ما هم محکومش
بودیم. آیا این مجوز میده که حالا شما بیاین باز با مردم فلسطین این کار رو بکنید؟
بله. و اصلا شما حالا این چه ربطی اصلا به مردم فلسطین داره؟ که اصلا اونا تو نقشی نداشتن تو اون زمان، تو این کشتارهایی که آقای هیتلر کرده. پس ببینید به نظر من اسرائیل از ابتدا بر یک، حالا تو اون روز یوم نکبه همون 14 می 1948، به نظر من بر یک تناقض تاریخی اسرائیل بنیان نهاده شد. و شما در این، من معتقدم که نقش قدرت، حالا از حیث لابیگری که در ایالات متحده داشتن و اون جریانات تاریخی، تحقیر تاریخی، اینا در اروپا یک متر زمین نداشتن، بعد رفتن اونجا بانکدار شدن، ربا میدادن، صنعت سکس و فحشا با اونا بود چون درآمدی به جز این نداشتن، و حالا اومدن و یک ملت رو میخوان به نام خودشون بزنن، تصاحب کنن، زمینش رو بگیرن، و شما میبینید از روز ابتدا، ببینید 1948 که میاد، 1956 اسرائیل جنگ را میندازه، 1967، 1973، 1982، 2006، حالا ببینید اینا همینطور ادامه داره، حالا 2000 که از لبنان خارج شدن. یعنی از ابتدای تشکیل شما مرتب میبینی بحران سازی داره میکنه در منطقه. حالا یه تعبیری حضرت آقا مقام معظم رهبری دارن، من خیلی میپسندمش، حضرت آقا اشاره دارن که این سگی نگهبان استکباره در منطقه. شما ببینید مرتب بحران سازی میکنه. شما در درونش، در درون اسرائیل از روز پیدایشش هر زمان بین جریانهای سیاسی اختلاف بودن، اینا بیرونی سازی میکردن. یعنی در درون اختلاف بود، بحران بود، اینا بیرونی سازی میکردن، جنگ راه مینداختن و دوباره تو منطقه. خب ببینید کشت و کشتارهایی که انجام شد، دانشمندانی که ترور شدن، اینا میگم همش یک کتاب ها میخواد و ساعت ها میطلبه. شما ببینید دانشمندانی که اسرائیلی ها اومدن ترور کردن در کشورهای مختلف از جمله در عراق، بعد شما بیاید در خود فلسطین و بیاید در نظر بگیرید غارت ثروت های منطقه، خدمت شما عرضم که قاچاق عتیقه و اینا همش بحث داره. از اون ورش هم، اما من الان این آخرین نکته رو بگم در این بحث صحبت، ببینید من معتقدم خود آمریکایی ها، یعنی ما باید تاریخ حمایت قبل از نیکسون، یعنی تاریخ حمایت آمریکایی ها قبل از نیکسون رو یک ور بذاریم. ببینید 14 می 1948 اعلامیه استقلال به تعبیر خودشون صادر میشه، 11 دقیقه بعد توی نیمه شب، یعنی توی اول، یعنی تقریبا ساعت 2-3 دقیقه 15 می 1948، ایالات متحده اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، 11 دقیقه بعد از اعلامیه. اما علارغم این حمایت ها به نظر من تا قبل از نیکسون ما همچین شاهد این دیگه حجم وحشتناک حمایت نبودیم. 1972 به بعد، من قبل از این که بیام یه آماری مطالعه میکردم، اتفاقا مال خود یهودیا بود، یک سایتی دارن جیوز لایبرری، آمار رو دیدم از 1972 تا همین الان 53 تا قطعنامه شورای امنیت رو وتو کرده ایالات متحده، و نیکسون و وزیر خارجش، خدمت شما عرضم که نقش اصلی این مسئله رو داشتن به نظر من. باز هم میگم قبل از اونم بود، ولی واقعا بعد از نیکسون خیلی وحشت شد. ما الان مشخصا سالی 3 میلیارد دلار داره کمک میکنه به اسرائیل، عمدش رو هم به اینا داره، خدمت شما عرضم، تسلیحات میده، جدیدترین جنگنده ها. ببینید F-15 یه مدل آی براش زده، F-16 مدل آی برای اسرائیل زده، F-35 ها رو هم که الان بهشون داده، صحبت از F-22 هم هست. یعنی آمریکا سنگ تمام گذاشته برای این، و به نظر من، من معتقدم که یک رابطه دو سویه است، نه صرفا حمایت ایالات متحده از اسرائیل، اسرائیل هم داره در راستای منافع ایالات متحده عمل میکنه.
درسته، ممنونم آقای دکتر عامری. نکته قابل تأملیه که اسرائیل هم، آمریکا از اسرائیل حمایت میکنه، هم اسرائیل از آمریکا حمایت میکنه. حالا ما تو بعضی از مواقع دیدیم که برخی از رؤسای جمهور آمریکا با نخست وزیر رژیم صهیونیستی یه کدورت هایی دارن، اما تو اصل قضیه هیچ فرقی نکرده. یعنی این روابطی که این دوتا با هم دارن، روابط فراتر از، نمیدونم بگیم استراتژی، نمیگیم، خیلی عاطفیه با هم. یعنی همه نوع حمایتی میکنن، و آماری هم که آقای دکتر دادن در خصوص رد قطعنامه هایی که در شورای امنیت بود توسط امریکایی ها، خب مؤید این مطلب هستش. این روابط رو چطور شما میبینید؟
من پیرو صحبت های قبل نکته ای رو علاقمندم عرض کنم، بعد اون وقت این نکته رو هم بگم. ببینید ما فراموش نکنیم سال هاست امکان هیچ تحقیق و پژوهشی راجع به جریان یهودی ها قبل از جنگ جهانی دوم و بعد از اون نمیدن دنیا. هر کسی هم مخالف این،
خیلی شلوغ بازی میکنن. یعنی یکی بخواد یک تحقیق بکنه، کاری بکنه، سری تو رسانه ها بولدش میکنن. تو اروپا، تو همین فرانسه چند نفر رو محکوم کردن. بله. یعنی انداختن زندان، طرف مثلا روزنامه نگار بوده یا حرفی یه سوالی بوده از کار برکنار شده، به قول شامورتی بازی خیلی قوی داره.
ببینید اینها، من منکر مخالفت هیتلر و آلمانی ها با یهودی ها نیستم، تاریخ این رو یه جاهایی گواه میده، خودش هم اشاره کرده، اینم دلیل داره، به دلیل اینکه اساساً آلمانی ها نقش یهودی ها رو تو سالهای گذشته هم تو تحقیر ملت آلمان که آقای دکتر رضایی بهش اشاره کردن، هم تو عقب نگه داشتن اروپایی ها و استعمار اونها دیده بودن. اما بسیاری از این داستان هایی که راجع به کشت و کشتار یهودی ها در زمان جنگ جهانی دوم میگن، روایت هایی است که ساخته شده. این روایت ها برای چی ساخته شده؟ این روایت ها برای این ساخته شده که پشت این روایت یک مطالبه شکل بگیره و این مطالبه یه طلبکاری رو در دنیا برای یهودی‌ها ایجاد کرد.
که هنوزم طلب دارن، هنوز از آلمانی‌ها دارن غرامت میدن. صحبت هست که آقا آلمانی‌ها، بعضی میگن که سوال برشون شهروندان آلمانی، آقا دیگه ما چقدر داریم به اسرائیل غرامت میدیم همین الان.
نکته مهم اینه که من الان نمیخوام برم رو استنادات تاریخی حرف بزنم. من میگم خب ما که به خصوص غربیا که مبشر در حقیقت آزادی بیان و اندیشه و فکر و اینها هستن، حداقل علی ظاهر اینطور، خب اجازه بررسی به تحقیق درست بدن. ببین آژانس یهود، فقط نقش آژانس یهود تو ایران در مهاجرت دادن یهودی های ایران رو یکی بره مطالعه کن، ببینید اینا با چه ترفندهایی، ببینید اگر اون اتفاقات و اون روایت ها ساخته نشده بود، عملا امکان نداشت که شما یهودی های اروپا نشین رو ببری توی سرزمین ناشناخته. حتی همین الان مهاجرت معکوس داره توی سرزمین های اشغالی اتفاق میفته. چرا؟ شما فهم میکنید اینهایی که از فقیرترین مناطق روسیه و افریقا آوردن دارن برمیگردن. ببینید هویت سازی به اداره یک ملت، تشکیل و اداره یک ملت کار آسانی نی. اونها خیلی در این زمینه موفق نبودن، چون قبلا هم موفق نبودن، به دلیل ویژگی هایی است که اینها دارن. لازم میخوام اینو عرض بکنم که این توجه رو داشته باشیم که ما با یه موضوع جهانی سر کار داریم. چرا من ابتدای صحبتم شما الان رابطه متقابل امریکا و رژیم صهیونیستی رو دارید میگید؟ ببینید من اینها رو جدا نمی کنم از هم. من میگم اون اساساً بلوک‌ها و کلونی‌های قدرت که الان نبض بعضی از مدیریت‌های پشت صحنه امریکا هم در اختیار دارن، یهودی‌ها نقش بسیار جدی توش دارن و صهیونیست‌ها. اساساً ببینید نئوکان‌ها که مسیحی هستن، اینها بخشی پرورش یافته این بدنه در امریکا هستن، نشأت گرفته از این نوع فرهنگ در این اتفاق میفته. لذا اداره کنندگان و صاحبان قدرت و پول در امریکا که اداره کنندگان اصلی امریکا هستن، به هر حال اینا که جدای از این، به هر حال این سرزمین اشغالی برای اونها هم یه نماده، هم یک بهانه برای یک وجود یک آنارشی تمدنی و آنارشی هویتی و فرهنگی در دنیا.
و نکته هم که حالا آقای دکتر اشاره کردین اگه باز بکنین خیلی مهمه، بحثمون آزادی بیانه بود، یعنی کسی جرأت نمی‌کنه که درباره مثلا به موضوع هولوکاست سوال بپرسه که آقا مثلا این بنده‌های خدایی که کشته شدن چند تا بودن، شما هی میگین 6 میلیون 7 میلیون، بعضی میگن نه آقا مثلا 50,000 نفر، یعنی در این حد. و
شما اگر لهستانی‌ها در این جنگ کمتر کشته دادن، فرانسوی ها کمتر کشته دادن. ببین ما وقتی مطالعه کنیم تطبیق کنیم وقتی چیزی در میشه. من این سوال رو هم بهش پاسخ بدم. ببینید در امریکا سال هاست که امریکایی ها دارن هزینه زیادی برای رژیم صهیونیستی و یهودی ها تو دنیا میدن. حالا آقای دکتر هم اشاره کردن، بحثم به بخشی از این بود. اما یواش یواش
یک جریانی در امریکا، یه نظریه، نه اینکه اینها ضد یهود باشن، نه اینکه اینها ضد صهیونیست باشن، اما میگن که ما ماهیت و هویت امریکا رو گره نزنیم به صهیونیست‌ها، حمایت بکنیم ولی گره نزنیم. یعنی یه ذره این
حداقل این قدم دیگه چیز نباشه،
این چی بهش میگن ظاهر و عیانی اتفاقا نیفته. ببینید امروز امریکا در مسیری که افول بزرگه، دنیا در حال یک تغییر اساسی است، ما شاهد شکل گیری قدرت‌های نوظهور و بلوک‌های جدید قدرت هستیم. امریکا تو این مسیر افول اگر خودشو پیدا نکنه و نتونه بازسازی کنه، ببخشید صدمه جدی خواهد خورد، حتی خود یهودی ها صهیونیست ها. لذا از این منظر امروزه بعضی از جریان ها در امریکا معتقدن به این که باید ما این گره رو باز کنیم، یعنی خودمون رو گره به این رژیم نزنیم، حمایت بکنیم ولی گره نزنیم.
درسته.
یه نمونه بگم، آقای اوباما یک پروژه بود از نظر من که این موضوع رو مطالعه دقیق کردم، رئیس جمهور شدن یه رنگین پوست تو امریکا برای بازسازی چهره امریکا در داخل و بیرون و ایجاد انسجام داخلی در امریکا یک پروژه بود. اما همین اوباما، یکی مورد مطالعه کن، همین اوباما برنامه ریزی شده آمده کمی راجب همین موضوع حرف زد. اوباما رو تهدید کردن، مجبور کردن کمتر از 10 روز بیا توی آیپک تو جلسه خصوصی عذرخواهی کنه و تو جلسه رسمی آینه یهود رو بهش قسم بخوره. ببینید به رغم همه این اتفاقات ما شاهد یه چیزهایی هستیم که حتی به نفع اونها، به نفع خودشون هم نیست، اما به واسطه اون تعصب قومی و هویتی اتفاقا داره میفته. لذا اینه که اتفاقا خیلی از کشورهای منطقه باید هوشیار باشن.
درست.
که امروز مسیر رو برای حضور رژیم صهیونیستی تو کشورشون دارن باز میکنن، بدونن که ببخشید این مهمون ناخونده فردا صابخونه رو هم تحویل نخواهد گرفت و این خطر خیلی بزرگی برای جهان اسلام خواهد بود.
درسته. آقای دکتر رضایی، بریم خورده سراغ مباحث جدیدتر. اشاره شد هم حضرت علی هم جناب دکتر عامری به بحث این که مثلا کسی حق نداره درباره هولوکاست سوال بکنه یا بخواد نقدی بکنه، انتقادی بکنه. اما همین الان شاهد هستیم که مثلا میگن آقا اینو این نباید چیز شه، مقایر مثلا با حالا ارزشاشونه این سوال ها و اینا. اما همین الان شاهد هستیم که مثلا چندین بار تو کشور سوئد دولت اجازه میده مثلا کتاب مقدس مسلمان ها بهش هتک حرمت بشه، سوزانده بشه. یه زمانی که آقای سلمان رشدی رو حکم ارتداد دادن و مثلا کتاب های سلمان رشدی رو میسوزوندن تو کشور اسلامی، تو همین غرب تو اروپا برخی از این اندیشمنده میگفتن که آقا مثلا کتاب که نماد مثلا تمدن، نماد فرهنگ، کتاب رو نباید مثلا سوزوند، خیلی به قول جنبه قشنگ و زیبایی نداره، این توهین به عقیده است، توهین به اندیشه است. یعنی با این نگاه میبدن جلو. اما الان خیلی راحت مثلا کتاب مسلمون ها بهش توهین میشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، دولت سوئد هم میاد حمایت میکنه. اما از اون ور مثلا شما میخوای درباره یهودیت صهیونیست یه سوالی بپرسید، باهات برخورد شدید میشه. این تناقض رو چطور ما باید ببینیم؟
معلومه. درود بر شما. ببینید من حالا در رابطه با همون بالاخره توهین به بالاخره کتاب آسمانی ما قرآن، من یک سوالی میکنم، حالا در راستای نکته حضرت عالی هم هست، واقعا آیا اونا اجازه میدن پرچم همجنس گرایان، پرچم اونا سوزونده بشه؟ اجازه نمیدن. شما الان برید تو هر کشور اروپایی، تو خود ایالات متحده، طرف اومده پرچم رو با ماشین زیر کرده، یعنی پرچم زیر ماشین رد شده از روش و زندانیش کردن. شما الان برید یک صحبت بکنید که همجنسگرایی یک عملیست منافی غریزه بشری، شما رو فوراً زندان میکنن. اما خیلی راحت در مورد کتاب آسمانی میگن نه اجازه هست. خب اگر سوال اجازه هست، اجازه سوزوندن قرآن هست، پس شما چجور اجازه نمیدید که دادن قرآن هست؟ پس شما چجور اجازه نمیدید که اصلا در مورد اون هم بحث بشه؟ ببینید من اتفاقا ریشه ها رو میخوام بگم. یک مفصلی خود فرانسوی ها دارن، حالا اون تیپ های پسا ساختارگراش پاس استراکچرالیست ها، یک مفهومی دارن به نام رژیم آف تروس، رژیم حقیقت. رژیم حقیقت چیه که اینو به نظر من صهیونیست ها برقرار کردن در غرب؟ رژیم حقیقت میگه فقط آن چیزی که من صاحب قدرت اجازه میدم واقعی است و درسته. یعنی اگر میگیم که آقا جمهوری اسلامی یک رژیم یاغی است، باید همه بپذیرند و کسی خلاف این چیزی خلاف این بگه، این به عنوان حقیقت شناخته نمیشه. اگر ما میگوییم که سوزاندن قرآن اشکالی ندارد، یک عملی است مطابق با خدمت شما عرضم که آزادی بیان، باید همه بپذیرند. اگر ما میگوییم پرچم همجنسگرایان نمیتوانید بسوزونید، انتقاد کنید، بازم اینم رژیم حقیقته. در مورد خود اسرائیل هم همین رو میبینیم. در مورد هولوکاست، خب آقای روژه گارودی که مخصوصا دیگه این خیلی مطرح شد، بله، خب حالا نکته اینجاست، خب اجازه بدید که بحث بکنن دیگه. حالا اندیشمندان بگن آقا حالا مثلا این تعداد بود. پس میخوام بگم که به دلیل در اختیار داشتن قدرت، چون اونا معتقدن که قدرت و شناخت، حالا اونا تعبیر پاور نالج میشه، یعنی هر کی قدرت رو در اختیار داره میاد این که چی واقعیست رو هم برای مردم تعیین میکنه. صهیونیستا در ایالات متحده و در غرب الان، در اروپا هم دیگه همچنان به اون قدرت سابق برگشتن، واقعا نمیشه ندید این رو. صهیونیستا قدرت رو دارن و میان حقیقت رو هم تعریف میکنن. پس شما یک حقیقتی داری، یک حالا بگیم فراروایتی داری به نام خدمت شما عرضم که هولوکاست، اجازه تحقیق در موردش نداری. یک فراروایتی داری به نام همجنسگرایی، اجازه تحقیق در موردش نداری، اجازه صحبت در موردش نداری.
با یک واقعیتی داری اجازه هست که هر
بله، که هر چیزی خواهد. که من چون اینجور خیلی ساده بگم، من یهودی چون قوی هستم، من تعیین میکنم چی درسته. همین، یعنی رژیم حقیقت یعنی همین، یعنی من میگم این درسته، پس همه باید همینطوری بیاندیشن. اتفاقا برخلاف اون آزادی بیانی که میگن، شما ببینید رسانه‌های مینستریم، جریان اصلی آمریکا، شما بیا مثل سی ان ان، مثل بی بی سی، مثل رویترز، حالا خود نگم آمریکا، بگیم غرب، خب شما بیا ببینیم یک انتقادی بشه نسبت به کشتار خود فلسطینیان. حالا جالبه همین اسرائیلی که ادعای مثلا حقوق بشر داره، ادعای دموکراسی داره، شما ببینید در درونش یهودیان سفاردیک، یعنی یهودیان شرقی که آقای دکتر اشاره فرمودن، یهودیان سیاپوس، یهودیان روسیه، یهودیان ایران، یهودیان شرقی رو کلا میگن، آفریقایا، با یهودیان اشکنازی تفاوت اساسی دارن. شما پست‌های بالای دولتی همین الان در رژیم صهیونیستی، شما باید اشکنازی باشی تا در اختیارت باشه. شما محاله، من حالا این رو هم میگم، یک یهودی سفاردیک نشون ما بدن که اومده پست بالا گرفته. ببینید، یعنی میخوام بگم که این آپارتایده، این نقض حقوق بشره صرفاً به اون مباحث عقیدتی ختم نشده، اینا اصلا یه پله بالاتر اومده. من میگم شما نحوه زندگی، شهرکایی که اینا میرن بر خون دل فلسطینی‌های مظلوم میسازن، اون شهرکایی رو هم که میسازن، بخشای خوبش رو به یهودیان اشکنازی میدن، بخشای خرابش که نزدیک خود فلسطینی هاست، درگیری و تشنج اونجا بالاست، میدن به یهودیان سفاردیک. و شما پس میبینید که این آپارتایده، این نقض حقوق بشره سیستماتیکه، یعنی درون اصلا ساختار اسرائیل شما اصلا چیزی ندارید. ببینید ما الان در ایران شما خیلی راحت همه اقوام کنار هم زندگی میکنن، هیچ مشکلی نیست. اما همین الان شما برید مباحث نجات پرستانه در درون خود اسرائیل به شدت بالاست. حالا جالبه، من حالا یه چیزی بگم شنوندگان عزیز، هم شاید این نکته‌ای باشه جالبه، من گاهی اوقات دنبال میکنیم، میگن که مثلا این یهودیانی که جدیدتر حالا رفتن، نسل جدیدشون میره کنار دیوار ندوه ساندویج خوک گاز میزنن که حالا مثلا به این مذهبی ترا بگن، میخوام بگم خیلی به شدت اونجا این شکاف ها بسیار باز شده.